بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من گنجی خبرها را به آگاهی می رسانم. هزاران نفر از مردم شریف استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دقایق پیش با حضور در حسینیه امام خمینی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. خبر تکمیلی در بخش‌های بعدی به آگاهی شما خواهد رسید. مأموریت ویژه رئیس مجلس به کمیسیون صنایع برای بررسی علل وقوع حادثه در معدن زغال سنگ تزره. آقای قالیباف ضمن تسلیت درگذشت 6 کارگر معدن تزره به خانواده‌های آنان، جامعه کارگری و ملت ایران گفت باید از این ضایعه تأسف‌بار برای توجه عملی به امنیت کارگران زحمتکش معادن استفاده کرد.
این جانب به کمیسیون صنایع و معادن مجلس مأموریت می‌دهم تا علل وقوع این حادثه را به سرعت و با توجه ویژه به قصور و تقصیرات احتمالی به خصوص در تأمین تجهیزات لازم برای جلوگیری از حوادث اینچنینی و با عنایت به اظهارات سایر کارکنان و کارگران و شاهدان عینی مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را با فوریت در صحن ارائه کند.
میزان رشد نقدینگی وارد کانال 26% شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی در ادامه روند کاهشی میزان رشد نقدینگی، رقم رشد 12 ماهه این شاخص در پایان مرداد امسال با 10.9% کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 26.9% رسید.
کشیدن ترمز چاپ پول در کشور و قرار گرفتن نرخ رشد نقدینگی در ایستگاه 26%. آقای شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی:
سال مهار تورم هم هست، یک هدف گذاری 25% بوده تا پایان سال،
موضوعی که بارها هم مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و هم رئیس جمهور.
اون وقتی که نقدینگی خلق بشه و طرف تولیدم نره، میشه سیل بنیان کرد، تو هر جا بره میشه یک سیلی که بنیان کنه مشکل ایجاد میکنه. یه روز میره تو موبایل، یه روز میره تو زمین، یه روز میره تو طلا، یه روز میره تو ارز.
در ابتدای دولت 13 ابتدا نرخ رشد سالانه 30% برای رشد نقدینگی در دستور کار سکاندار بانک مرکزی قرار گرفت. آقای صالح آبادی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی:
هدف گذاری که برای رشد نقدینگی شده در محدوده 30% هست برای سال 1401.
وعده‌ای که با روی کار آمدن دومین رئیس کل بانک مرکزی رقمش کمتر و این بار به نرخ رشد سالانه 25% رسید. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
برنامه‌ریزی ما برای سال جاری 25%.
نقدینگی مجموع پول سپرده و مسکوکاتی است که در سریع‌ترین حالت تبدیل به پول شود و همین حجم نقدینگی در کوتاه مدت باعث تورم در اقتصاد می‌شود. آقای اشعری، کارشناس مسائل بانکی:
تورم عامل اصلیش رشد نقدینگیه. در کشوری که رشد نقدینگی خیلی بالایی وجود داره، حتما اون کشور تورم داره و اینی که بعضی‌ها فکر می‌کنن که با کنترل دستوری قیمت و نظارت و اینها میشه جلوی تورم رو گرفت، این باور اشتباهی و در علم اقتصاد هم به طور کلی مردوده این بحث.
رشد نقدینگی در دولت 13 با تبعیت از یک روند سینوسی ابتدا کاهشی اما سپس افزایش یافت و به کانال 40% هم رسید. اما دولت با چند اقدام مهم تلاش کرد ترمز رشد آن را بکشد.
مجموعی از اقدامات مدیریت شبکه بانکی، اصلاح ناترازی بانک ها، افزایش بهره‌وری نقدینگی با توسعه تأمین مالی زنجیره و مدیریت خالص دارایی خارجی بانک ها مؤثر.
اقداماتی که باعث شد شیب رشد نقدینگی در ابتدای امسال نزولی و سپس با ورود به تابستان
در تیر ماه این نرخ به 27.5% کاهش پیدا کرد.
حالا هم خبرها حکایت از این دارد که نرخ رشد نقدینگی در مرداد به کمترین رقم در 48 ماه گذشته رسیده است. آقای شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی:
رشد نقدینگی تجمعی 5 ماهمون 8.1% هستش که بیش از 2% نسبت به اون هدف گذاری که انجام دادیم.
راضیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
شروع ساخت 10 بیمارستان 1000 تخت خوابی توسط وزارت بهداشت. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از محوریت کلان بیمارستان‌ها در نظام درمان کشور برای کاهش هزینه‌ها خبر داد. آقای رحیمی:
یکی از سیاست‌هایی که الان وزارت بهداشت دنبال می‌کنه بحث توسعه بیمارستان‌ها با ظرفیت بزرگ یا اصطلاحاً بیمارستان مگا هسپیتال، بیمارستان‌های با ظرفیت حداقل 1000 تخت در زنجیره درمان کشور. مدل ارائه و مدل مدیریت این بیمارستان‌ها که بیمارستان‌ها با ظرفیت‌های کمتر 100 تخته، بیمارستان‌ها 64 تخته یا بیمارستان‌های 200 تخته ذیل این بیمارستان مادر بیمارستان 1000 تخت خوابی قرار می‌گیرن. اقتصاد درمان این بیمارستان‌ها به سرانجام بهتری میرسه، زنجیره انتقال بیمار و تکامل درمان بیمارا سرانجام بهتری پیدا میکنه. ما الان 10 بیمارستان 1000 تخت خوابی هم الحمدلله در سراسر کشور آغاز کردیم، بیمارستانی که تو آینده نزدیک مردم خواهند دید که مثل بیمارستان حضرت مهدی که در تهران افتتاح شد یا بیمارستان قدیر، 8 بیمارستان دیگه انشالله به زنجیره درمان کشور بیمارستان 1000 تخت خوابی اضافه خواهد شد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد سال آینده کلیه کتاب‌های درسی با کاغذهای ایرانی چاپ و منتشر می‌شود. آقای لطیفی افسود هم‌اکنون در حال خریداری کاغذ برای چاپ کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده هستیم و شرکت‌های داخلی قول دادند همه کاغذ مورد نیاز ما را تأمین کنند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در برنامه صف اول از اصلاح و ارتقای هنری 8 کتاب درسی در سال تحصیلی جاری خبر داد.
این سال برنامه داریم که تعداد خیلی بیشتری رو، حالا اینکه چه تعداد برسیم بستگی داره به اینکه زمانبندی چاپ سپاری رو چطوری رعایت بکنیم، ولی الان برنامه ریزیمون برای اینکه بتونیم در حدود 70 تا 80 تا 100 عنوان کتاب رو این کار ارتقای هنری رو درش انجام بدیم.
امسال حدود 990 عنوان کتاب درسی چاپ شده که برخی از آنها مربوط به رشته‌های فنی و حرفه‌ای است و آهنگ تغییر محتوای آن نسبت به رشته‌های نظری سریع‌تر است. آقای لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
کتاب‌های درسی که مربوط به مقطع ابتدایی و متوسطه است در زمینه‌های رایج دانشی، در کتاب ما یک عمر 5 تا 10 ساله رو در نظر میگیریم به صورت طبیعی. حتی کتاب هایی که در به اصطلاح کشورهای دیگه هم هست اینطوره که ویرایش های مختلف میخوره.
به گفته ی آقای لطیفی هم اکنون کتاب های درسی به تعداد کافی آماده شده و حتی بیشتر از نیاز هم چاپ شده است.
مسئله که خیلی مهمه اینه که خب دانش آموزان اگر بخوان در واقع از کتاب ها بهره مند بشن حتما باید ثبت نامشون رو در مدارس قطعی بکنن و بعد از ثبت نام ثبت سفارش انجام بدن. ما الان روند کلی که داریم الحمدلله روند مثبتیه
و برای نخستین بار کتاب‌های درسی امسال با حدود 70% کاغذ تولید داخل عرضه شده است. آقای لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
مقوای جلد کتاب درسی که 100% تولید داخله، اینم اولین بار داره انجام میشه و واقعا فکر می‌کنم افتخاری است برای هم صنعت تولید کاغذ و مقوای کشور و هم دانش آموزان و صنعت چاپ و نشر.
آنطور که رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی میگوید، هم اکنون رویکرد این سازمان در تألیف کتاب‌های درسی زبان خارجی ارتباطی است و نه گرامری محض.
حجم زمانی که اختصاص داده شده و نوع تخصیص زمان به آموزش و همچنین در واقع وضعیت دبیرانی که واقعا به اندازه کافی ما بهره مند نیستیم از دبیر با کیفیت، شاید بشه گفت مهمترین عواملی که اثرگذار در اجرای ضعیف به اصطلاح آموزش زبان انگلیسی و حتما باید نسبت بهش تدابیری اتخاذ بشه.
محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
نخبگان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند شناسه تصویری یک و دو بعدی محصولات را تولید کنند. بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این محصول بدون محدودیت فاصله یا چینش بسته‌ها اطلاعات بصری آنها را استخراج و پردازش می‌کند. خواندن شناسه تا سرعت 2 متر بر ثانیه و مستقل بودن دستگاه از نظر اندازه، زیرساخت و پویاشناسی محیطی از جمله ویژگی‌های این محصول است. معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت کارگروه سهام عدالت موظف شد مدیریت سهام عدالت را به سهامداران عدالت واگذار کند. به گفته آقای مسکنی، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مدیریت سهام عدالت باید به خود مردم واگذار شود.
ما 36 تا شرکت بورسی داریم و 13 تا شرکت غیر بورسی و 49 تا شرکت داریم که در قالب سهام عدالت بالاترین راندمان اقتصادی و سوددهی رو دارن. من فقط یه عدد به شما تو این برنامه بگم، میزان دارایی شرکت‌های سهام عدالت این 49 تا بیشتر از میزان دارایی‌های وزارت تعاون کار در قالب شرکت‌های 60 تا و تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور و فولاد و سایر صندوق‌هایی که ما داریم. ببین چقدر سرمایه تو این سهام عدالت، اما مردم امروز در مدیریت اینها دخیل نیستن. این رو باید ایجاد بکنیم. رئیس جمهور امروز صراحتاً دستور دادن این موضوع رفع بشه.
آیین قباروبی ذریح حرم رضوی، آغازگر مراسم و برنامه‌های دهه آخر سفر با شعار آرام جانها برگزار شد. در آستانه ایام رحلت پیامبر اعظم صلوات الله علیه، سالروز شهادت امام حسن و شهادت حضرت رضا علیهم السلام، آیین قباروبی ذریح امام رضا علیه السلام با حضور تولیت آستان قدس رضوی، خادمان، زائران و مجاوران برگزار شد. مراسم عزاداری در حرم رضوی تا شام شهادت امام رضا با حضور سخنرانان و مداحان کشوری برپاست. رشد 29 درصدی ورود زائران در روز سوم از دهه آخر ماه صفر. معاون اجتماعی فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی گفت در کمتر از یک هفته تا سالروز شهادت امام رضا علیه السلام در مقایسه با پارسال 29 درصد آمار ورود زائران به مشهد رشد داشته است. خراسان شمالی هم که معروف به باب الرضا است، میزبان زوار پیاده حرم رضوی است و اهالی روستاها در مسیر موکب‌هایی برای خدمت به زائران برپا کردند.
مشهد حوالی شب شهادت روبروی ایوان طلا، روی فرش‌های دوست داشتنی سه خیره به گنبد طلا، السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. اینجا دیار باب الرضا است.
ظاهر آقا امام رضا هستم. حالا سه تا اتوبوس رفته ما الان چهارمیم.
روزهای منتهی به 28 سفر و شهادت امام رضا علیه السلام همیشه برای مردمان این دیار خاص است.
این موقف شخصیه. ما چند نفریم با هم دیگه، با همکاری هم دیگه جمع کردیم دیگه.
مال کجا؟
مال روسته بیدک.
چای دادیم، شربت بهشون دادیم.
خودشان را آماده کردند برای استقبال از زائرانی که برای رسیدن به مشهد گامهایشان ابتدا از خراسان شمالی عبور می‌کنند.
بگذرم هوایی شدم، ببین عجب گدایی شدم.
داره میره به مشهد مقدس.
به عشق علی ابن موسی رضا اصلا خستگی نداره.
موکب‌هایی که مردم به پا می‌کنند و هر کسی در حد توانش می‌خواهد سهمی در خدمت رسانی به زائران امام هشتم داشته باشد.
اینجا روستای برزلاباد، دو سال ما داریم موکب شکر خدا راه انداختیم، دست خالی راه انداختیم خودمو با یه قند چای، بقیه هم نظری همجور میارن.
فاطمه رستمی، خبرگزاری صدا و سیم.
شمار جانباختگان طوفان و سیل در یونان به 15 نفر رسید. این طوفان سبب ویران شدن خانه‌ها، پل‌ها، مدارس، جاده‌ها و خطوط برق شد. طوفان همچنین سبب از بین رفتن مزارع و تلف شدن تعداد زیادی دام در بخش‌های مرکزی و غربی یونان شد و چند روستا کامل زیر آب رفت. این شدیدترین طوفان در یونان از 80 سال پیش محسوب می‌شود. سازمان هواشناسی یونان درباره ادامه شرایط جوی ناپایدار در استان‌های غربی این کشور هشدار داده است. و سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال کشور رگبار باران پیش بینی کرده است. همچنین امروز شاهد خنک‌تر شدن هوا در نوار شمالی خواهیم بود. آقای زرابی، کارشناس سازمان هواشناسی.
به نام خدا، سلام بر شما. امروز هم شاهد تداوم رگبارهای تابستونی بارندگی در بخشی از استان‌های ساحلی خزر همچون دیروز خواهیم بود و البته تمرکز بارش‌ها بیشتر بر روی استان‌های اردبیل و گیلان خواهد بود. از طرفی برای شمال آذربایجان شرقی، بخشی از استان اردبیل، بخشی شمالی استان آذربایجان غربی، علاوه بر استان‌های گیلان و مازندران و گلستان، برای ارتفاعات خراسان شمالی مناطق مرتفع استان‌های قزوین، البرز، تهران هم شرایط برای رگبارهای پراکنده مهیا خواهد بود.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:01. خدا نگهدار.
بابا این عکس‌ها چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
رخاوت
به نام خدا. سلام، با برنامه رهاورد در دقایق پیش رو با شما ایم و امیدواریم همراهی شما شنوندگان صمیمی رادیو ایران هم نصیبمون بشه. مجله علمی رهاورد با صفحه های گوناگون تقدیمتون میشه و امیدواریم توجه شما رو جلب کنه.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم. در صفحه اول این مجله علمی میخواییم درباره تولید رنگ جدیدی صحبت بکنیم که باعث کاهش مصرف انرژی میشه. محققان دانشگاه استنفورد ماده نقاشی جدیدی رو تولید کردن که برخلاف نمونه‌های قبلی فقط به رنگ سفید نیست و رنگ‌های مختلفی داره و نه تنها میتونه جذب گرما رو در خونه‌ها در تابستان کاهش بده، بلکه با استفاده در محیط داخلی منازل میتونه به حفظ بهتر گرما در زمستان هم کمک کنه. دانشمندان دانشگاه استنفورد یه نوع ماده رنگی جدید ساختن که میتونه تا 80% نور فروسرخ میانه از آفتاب رو بازتاب بده. این مقدار حدوداً 10 برابر بیشتر از رنگ‌های سنتی که در حال حاضر استفاده میشن. نور فروسرخ میانه معمولاً در قالب گرما در سطح ساختمان‌ها جذب میشه. بنابراین اگه از این ماده جدید در سطح بیرونی ساختمان‌ها استفاده بشه، میشه تا حدی از گرم شدن خونه‌ها در تابستان جلوگیری کرد. به علاوه استفاده از این رنگ در داخل ساختمان‌ها هم میتونه به حفظ بهتر گرما در زمستان کمک کنه. پژوهشگران با آزمایش این رنگ در محیطی که به صورت مصنوعی گرم شده بود متوجه شدند که نیاز به انرژی برای خنک‌سازی حدود 21% کمتر میشه. آزمایش مشابه در محیطی که به صورت مصنوعی سرد شده بود هم نشون داد که نیاز به انرژی برای گرمایش 36% کمتر میشه. اگه این مقیاس به یک ساختمان کامل انتقال داده بشه، محققان تخمین میزنن که استفاده از این رنگ بتونه حدود 7.4% کمتر شدن نیاز به انرژی برای گرمایش، سرمایش و تهویه هوا در ساختمان‌های نیمه بلند کمک کنه. ماده نقاشی جدید دانشگاه استنفورد میتونه رنگ‌هایی مثل سفید، آبی، قرمز، زرد، سبز، نارنجی، بنفش و خاکستری تیره باشه. دست پیدا کردن به این رنگ‌ها از طریق یک طراحی دولایه ممکن شده. در لایه اول که بازتاب دهنده است از ذرات آلومینیوم استفاده شده و لایه دوم که یک لایه شفاف فرو سرخه ذرات نانوی غیر ارگانیک رنگی رو در بر گرفته. زمانی که این ماده در سطح بیرونی ساختمان ها استفاده میشه، نور فرو سرخ خورشید از لایه بالایی عبور کرده و مثل آینه به لایه پایینی برخورد میکنه و برمیگرده. به این ترتیب بخش زیادی از گرما به وسیله ساختمان جذب نمیشه. هر دو تا لایه این ماده ضد آبه و میتونه در محیطای مرطوب و داغ استفاده بشه. دانشمندان همچنان مشغول بهینه‌سازی این ماده رنگی جدید هستن و امیدوارن که در آینده با عرضه اون بتونن مصرف انرژی رو پایین بیارن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در دومین صفحه این مجله از یکی از دستاوردهای علمی محققان کشور بشنوید. تولید چت‌بات هوشمند فارسی در پارک فناوری پردیس. یکی از شرکت‌های عضو مرکز رشد فناوری نخبگان پارک فناوری پردیس علاوه بر ارائه نرم‌افزاری برای تبدیل متن به گفتار زبان فارسی، چت‌بات هوشمند فارسی را هم به تولید رساند. رضا رضازادگان مدیرعامل این شرکت با اشاره به تولید نرم‌افزار تبدیل متن به گفتار فارسی گفت: این نرم افزار با استفاده از هوش مصنوعی میتونه نوشته های فارسی رو به عنوان یک زبان طبیعی به گفتار تبدیل کنه. این نرم افزار با توجه به کاربردهای مختلف اون تونسته مورد استفاده مجموعه های مختلف آموزشی، دوبله و متن‌خوانی، تولید کننده های کتاب صوتی و شرکت های دیگه قرار بگیره. وی با بیان اینکه این نرم افزار همچنین میتونه به افراد نابینا کمک کنه و متن رو به گفتار تبدیل کنه تا از اون استفاده کنن ادامه داد: با توجه به حرکت نداشتن کلمات در زبان فارسی از یک سو و وجود کسره اضافه از طرف دیگه، پردازش زبان فارسی توسط هوش مصنوعی متفاوت‌تر و سخت‌تر از زبان‌های دیگه از جمله زبان انگلیسیه. از طرفی بین زبان نوشتار و زبان محاوره‌ای در فارسی تفاوت‌هایی وجود داره که این پردازش رو سخت‌تر کرده. رضازادگان همچنین از تولید چت‌بات هوشمند فارسی توسط این شرکت خبر داد و اضافه کرد: این چت‌بات در مراحل نهایی تولید خودش قرار داره و نوعی چت‌بات مدل زبانی بزرگه، به این معنی که تعداد زیادی داده و محتوا به اون آموزش داده شده و توانایی پاسخگویی بالایی در اون تعبیه میشه. مدل‌های خارجی این نوع چت‌بات‌ها مثل چت‌بات GPT علاوه بر مشکلاتی که در دسترسی به اونها به علت تحریم ها وجود داره، با فرهنگ و اطلاعات ایران هم طراحی نشده و ممکنه بعضی پاسخهای این چت ها دقیق نباشه، در حالی که در طراحی چت‌بات فارسی این شرکت تلاش شده تا این مشکل تا حد امکان رفع بشه. صدای ما را از رادیو ایران و برنامه رهاورد میشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام. صدای من را از رادیو ایران برنامه رهاورد میشنوید. من کیان روغنکش، کارشناس ارشد علوم اقتصادی هستم. در سلسله برنامه‌های از مجموعه رهاورد در خدمت شما هستم تا در خصوص گرایش‌های مختلف علم اقتصاد صحبت کنیم. این هفته تصمیم گرفتیم در مورد اقتصاد مقاومتی و به دنبال اون اقتصاد دانش‌بنیان صحبت کنیم. در برنامه قبل مقدماتی رو از اقتصاد دانش‌بنیان گفتیم و از این مقوله صحبت کردیم که برای رسیدن به هدف رشد پایدار و به کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی که به دنبالش هستیم، باید به سراغ اقتصاد دانش‌بنیان بریم. و گفتیم بستری که از طریق اون میتونیم اقتصاد دانش بنیان رو دنبال کنیم اقتصاد مقاومتیه. یک تقسیم بندی از دانش رو هم خدمتتون عنوان کردیم، دانش ضمنی و دانش آشکار، و به این مسئله پرداختیم که ظرفیت‌های سازمانی و دانش ضمنی اگر در کنار همدیگه یک ترکیب بهینه رو ایجاد بکنن باعث میشن که جامعه به هدفش یعنی تولید محور شدن و رشد پاینده دست پیدا کنه. اما میخوایم در این قسمت صحبت کنیم که چطور ظرفیت سازمانی و دانش ضمنی رو بالا ببریم و اون رو بالنده کنیم. نهادگرایانی مثل جناب داگلاس نورس معتقد بودن که باید نهادها در یک جامعه اصلاح بشن. نهادها به مثابه قوانین بازی هستند و اقتصاد دانش بنیان از این مجراست که میتونه بست و گسترش پیدا کنه. بریم سراغ خود دانش. اصلا دانش چی هست؟ دانش کالای عمومی محسوب میشه. کالای عمومی یعنی چی؟ کالایی که با مصرف کردن اون توسط چند مصرف کننده مستهلک نمیشه و از بین نمیره کالای عمومی هست. به عنوان مثال روشنایی رو که چراغهای برق در خیابانها و معبرهای عمومی ایجاد میکنن رو در نظر بگیرید. آیا اگر یک نفر از این روشنایی استفاده بکنه این روشنایی مستهلک میشه و نفر بعدی نمیتونه ازش استفاده کنه؟ یا اینکه ما میتونیم مصرف کننده ها رو محدود کنیم و بینشون تبعیض قائل بشیم که کی از این کالا استفاده کنه و کی استفاده نکنه؟ پس چنین کالاهایی که این ماهیت رو دارن در علم اقتصاد به عنوان کالاهای عمومی ازشون یاد میشه. دانش هم همچین ماهیتی داره. دانش رو میشه بدون استهلاک با دیگران به اشتراک بذاریم و استفاده کردن از اون از کمیتش کم نمیکنه و میشه بارها و بارها از اون استفاده کرد. دانش ذخیره انباشته شدن از اطلاعات و مهارت هاست. یا به تعریف OECD بد نیست گذری کنیم. OECD به استراتژی دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی کشورها پافشاری میکنه و تأکیدش هم از بُعد کیفی و هم از بُعد کمیه. دستیابی به اقتصاد دانش بنیان فقط دستیابی به تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش پرورش نیست، بلکه به کارگیری اونها در منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایداره. ویژگی های اقتصاد دانش بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست، یعنی چیزی که اقتصاد متعارف یا اقتصاد کلاسیک و سرمایه‌داری بهش اعتقاد دارند، کمیابی منابع، بلکه اقتصاد دانش بنیان یک اقتصاد فراوانی منابع است. در اقتصاد دانش بنیان دانش به کالا تبدیل میشه و به فروش میره و به نوعی اقتصاد دانش بنیان یک اقتصاد بدون وزنه. اما برای تحقق این اقتصاد نیاز داریم به یک سری راهبرد. یکی از این راهبردها اصلاح محیط کسب و کار و اقتصادی دانش بنیانه که متاسفانه میدونیم که کشور ما به لحاظ شاخصهای فضای کسب و کار رتبه خوبی رو نداره. تقویت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان رکن بسیار مهمیه که برای شروع معمولاً کشورها از پارک‌های سنتی و پارک‌های فناوری استفاده می‌کنند که تا حدی ما هم از این امکانات برخوردار هستیم. اقتصاد دانش بنیان به زیرساخت نیاز داره. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، بانک‌های اطلاعاتی برای فناوری‌ها و خدمات فناوری لزومشون خیلی احساس میشه. این اقدامات همه در طرف عرضه دانش و اقتصاد دانش بنیان هستند، اما در طرف تقاضا هم باید اقداماتی صورت بگیره. تبلیغات و شناسایی محصولات دانشی به جامعه، صنایع و دستگاه‌های دولتی و زیرساخت‌هایی که مبادله محصولات دانش بنیان رو ساده بکنه در بحث تقاضای این اقتصاد بسیار پررنگ هستند. امیدوارم که هر چه سریع‌تر بتونیم این مراحل رو طی کنیم و خودمون رو به عنوان یک اقتصاد دانش بنیان از زیر این همه شوک‌های داخلی و خارجی بیرون ببریم و دیگه شاهد این رشد‌های اقتصادی منفی نباشیم. در برنامه‌های آینده سعی می‌کنیم این مطالب رو بیشتر گسترش بدیم. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با من در این قسمت برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه عزیزان رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به صفحه رویدادهای علمی توجه کنید.
به بخش خبرهای